خیلی با استعدادن و بعد میدونین یه جورایی تفکرشون نابتره، رفتارشون پاکتره، یعنی خیلی اصیلترن به نظر من. بله. یک بخشش اینه که بعدش اینه که تو طبیعتن
و بعدم کلن صحنه تئاتر برای بازیگر و کارگردان تئاتر مقدسه،
خیلی
این گود زورخونه میمونه واسه پهلوونا. به هر حال انشالله شما برین تئاتر ببینین و لذت ببرین. پیامک بعدی رو هم بخونم. دوست عزیزی با شماره 0939-7200 چهار شماره آخر نوشتن: سلام، من به دوستم میگم مهمون منی، غیر از اونم 1,000,000 بهت میدم.
چه خوب، ترغیب خوبیه.
بله.
بذاریم منم یه دونه بخونم. آقای ابهری گفتن که بله، از علاقمندی خودتون شروع کنین، یعنی به جای این که به طرف بگیم بیا بریم تئاتر ببینیم، میتونی به اون علاقمندی ها و موضوعاتی که دوستت دوستش داره اشاره کنی.
بله،
مثلا اگر دوستت علاقمند به فیلم های اکشن یا مثلا کمدی یا تئاترای اینگونه هست، میتونی تئاتری با این سبک ها پیدا کنی و بگی که مثلا یه تئاتر کمدی خیلی جالب هست، حتی فیلمش هم ساختن، فکر کنم خیلی خوشحال میشه از دیدن این نمایش، بیا با هم بریم.
بیا با هم بریم.
چه قشنگ نمیشه.
بسیار خوب. بله،
عیدتون مبارک. من بهشون میگم که تئاتر خودش یه نوع زندگیه و یه تجربه رو در رو که ما میتونیم بریم و خیلی چیزا رو به صورت زنده یاد بگیریم. آره، من تشویقشون میکنم، میگم بیاید بریم تئاتر. البته بعدش میگم خب قول میدم که اینجا دیگه شما برای من حساب نکنید دیگه، برای اینکه تشویق بشن خودم پول خودم رو حساب میکنم دیگه. آره، احتمالاً اینجوری بیشتر راغب ترن تا با من بیان. کاری نداریم، خدافظ.
ما اگه با شما کاری نداشتیم که اینجا پیدامون نمیشد که، پس کار داریم با شما دیگه.
پس بمونین تا پایان برنامه، حداقل با ما همراه باشین.
ساعت 5:30 یا همون 17:30 با ما همراه باشین. یه پیمک خوب دیگه هم اومده.
حالا من یه دونه کوتاه بخونم.
شما بخون بعد من اینو میگم.
آقا مجتبی خان شکیبایی عزیز، شنوندی خوب نوشتن: سلام، عیدتون مبارک. به دوستم میگم بزن بریم تئاتر، هم فال هم تماشا.
آره والله، هم فال هم تماشا. همین که من فکر میکنم که خیلی به آدم کمک میکنه آقای خضرایی. حتی اگر که ما، هر کدوم ما در سختی هایی باشیم، در مشکلاتی باشیم، اون لحظاتی که شما میری و پای یک تئاتر خوب میگیری میشینی و اون ارتباط معنوی یا ارتباط خاصی که برقرار میکنی با موضوع و با بازیگران، سبب میشه که اون فکرها و اندیشه‌های منفی از ذهن دور بشه. یعنی میتونی خیلی روانتر به زندگیت ادامه بدی. گفتن که به نظر من، یعنی من به دوستم اینطور میگم که بیا از تجربه شخصی من استفاده کن، و دوستان اگه تجربه خوبی از تئاتر دارن میتونن اونو با دوستشون به اشتراک بذارن. مثلا بهش بگن که واقعا برای من یه تجربه خاص بود، خیلی هیجان انگیز بود که بازیگران رو از نزدیک دیدم و احساس میکردم که بخشی از داستان هستم. اینم خیلی حسه، این ارتباط خیلی خاصه.
البته به خصوص حالا در سالهای اخیر هم نمایش‌های اجرا میشه که در واقع تماشاچی خودش به نوعی بازیگره، یعنی در اجراهای مختلفی که حالا قدیم ها شاید مقدار بیشتر سن نمایش اون دور بود از تماشاچی، ولی
بله،
الان اینطوری نیست، نزدیک هستن.
یا میبینیم بازیگر اصلا وسط تماشاگر هست،
وسط تماشاچی هست. من خاطرم هست بارها و بارها کارهایی که بوده و هنرپیشه ها مثلا با من ارتباط گرفتن که آقا تو الان مثلا نظرت چیه، الان چه جمله‌ای میتونی به من بگی که در این تئاتر کمک بکنه به ما، و این ارتباط تنگاتنگ بسیار ارزشمنده. آقای خانم حاج اشرفی از تهران نوشتن: سلام، میگم بیا بریم یه تئاتر سراغ دارم که موضوع شبیه زندگی خود ماست.
دقیقاً همینه که ما گفتیم دیگه. بله. گفتیم مثلا میشه شکل همون داستان.
دقیقاً.
خانم فرامرزی گفتن که تئاتر به نظر من یک تجربه اجتماعی خوب هست. تئاتر میتونه به عنوان یه تجربه اجتماعی معرفی بشه، مثلا اینکه چه عالی میشه که با هم بریم بعدش مثلا تو کافه دربارش صحبت کنیم، یا یه فرصت خوب برای تجربه چیزی جدید. چقدر خوب، اینم خیلی پیمک خوبی بود. خب تئاتری هست موضوعات بسیار جذابی داره، به روز شاید باید روی این موضوعات و این تئاترها تمرکز کنیم. اگه تئاتری با موضوعات به روز یا جذاب مثل مسئله اجتماعی فرهنگی یا حتی مسئله شخصی وجود داشته باشه، ما میتونیم از دوستمون درخواست کنیم و براش در واقع تعریف بکنیم که این تئاتر واقعا موضوع جذابی داره و تو هم بیا بریم ببینیم، ممکنه که بهش خیلی علاقه‌مند بشی. یعنی حتی به عنوان نظر در واقع نظرپرسی یا مثلا یک پرسش راجع به نظر و ایدهش هم میتونیم اینو مطرح بکنیم و ببریمش تا بگیم خیلی خوب حالا تو نظرتو بیان کن، بگو. به هر حال متشکرم که با سروستان همراهی.
باز سلام، خسته نباشید. می‌خواستم بگم در موضوع برنامه‌تون، من اگه واقعا کسی که نرفته باشه تئاتر ببینه، مثلا خوبی یا بد مثلا توصیفش می‌کنم که آقا واقعا هم تجربه داره، هم چیزای دل خنده‌دار داره، هم مثلا غمناک باشه غمناک و اینا شورش طوری با آب و تاب توصیف می‌کنم که واقعا اینم به وجد بیاد که بره ببینه. واقعا تئاتر هم یه چیزی از تمام برنامه‌های سنتی ایرانه که خیلی قابل دیدنه. من خودم تو اونجایی که بتونم واقعا میرم. از برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. فرشاد بهمنی هستم، کارگر خانم مشهری از شیراز. عرض خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خب آقای آرمین تقی‌زاده از رشت که پیامک جالب نوشتن برای ما فرستادن، خانم نیرومند نوشتن سلام عیدتون مبارک. من بهش میگم اون کسی که سالهاست عاشقشی ولی جرأت نداری بهش بگی توی نمایش بازیگره.
اوه چه جالب.
اگه بیای و اون نمایش رو ببینی اونم میفهمه که تو عاشقشی و به خاطر اون اومدی کارشو ببینی.
خب اینا تجربه شخصی فردیشونه که دوستان نوشتن. سمانه گفته که به نظر من، یعنی من اگه باشم با یه حس شوخی وارد میشم با دوستم، میگم اگه دوستت آدم شوخ طبعیه میتونی با شوخی و طنز موضوع مطرح کنی، مثلا فقط یه بار بیا تئاتر ببینیم تا بگی این چیه که من همیشه بهش میگم هیجان انگیزترین تجربه‌ام تو زندگی میتونه باشه. خیلی جذابه، میبینین نگاه ها چقدر متفاوته.
بله.
و میگن که هر کسی از زن خود رو دیار من. بله. یعنی هر کسی بر اساس تجربیات شخصیش داره این پیام ها رو ارسال میکنه. بسیار هم عالی. یه بار دیگه میگم هدیه داریم، هدیه داریم. دوستانی که پیمک ارسال میکنن به 3075 پایان برنامه، بلا فاصله وقتی اسمشون اعلام میشه براشون نقدی واریز میشه به شماره حسابشون. دوستان مشارکت کنن. بله، تئاتر به عنوان یک رسانه اجتماعی و فرهنگی نقش بزرگی در جامعه داره، چون به ما این امکان رو میده که به دنیای داستان‌ها و شخصیت‌های مختلف پی ببریم و درک عمیق‌تری از مسائل انسانی و اجتماعی پیدا کنیم. در سروستان همراه ما بمونید که امروز درباره تئاتر متعهد آیینی و تجربه‌های نوگرایانه با هم خیلی خیلی صحبت خواهیم کرد.
اهالی هنر و دوستداران هنرهای نمایشی و به ویژه تئاتر میدونن که حدود 1.5 قرن از شکلگیری تئاتر جدید در ایران میگذره و در این ایام جوشش‌ها و کوشش‌های بسیاری از سمت هنرمندان سخت‌کوش کشورمون صورت گرفته. البته به قول کارشناسان این حوزه، انتظار جامعه ما دستیابی به تئاتر است که با هویت مذهبی و ملی سازگاری داشته باشه و مؤلفه ها و شاخصه های فرهنگ ایرانی رو ابراز کنه و به این ترتیب هنوز قدم هایی مونده که باید برای دستیابی به این هدف ها برداریم.
تحولات انقلاب اسلامی و پس از اون وقوع جنگ تحمیلی بر تئاتر ایران هم تأثیر زیادی داشت، تا حدی که شاهد تولد نسل جدیدی از نویسندگان، بازیگران و کارگردانهای تئاتر بودیم. از جمله میشه از نام شریف داوودی میرباقری در واقع استفاده کرد که ایشون با نگارش و کارگردانی معرکه در معرکه خودشون مدلی از نمایش سنتی رو روی صحنه آوردن.
خانم نیرومند، من دقیقا خاطرم از این نمایش رو من دیدم در تئاتر شهر، در مجموعه تئاتر شهر و زندیاد رضا رویگری در نمایش معرکه در معرکه. بازی فوق‌العاده‌ای داشت و خودش بیامرد. من گفتم این اسم از معرکه در معرکه اومد، بایستی که یاد میکردم.
یه خدا بیامرسی هم گفتیم از ایشون. اتفاقا چند روز پیش هم داشتیم سرودهای انقلابی رو مرور میکردیم. الله الله ایشون یا ایران ایران، نام های دو تا نام داره، یا الله الله مردم شدن یا ایران ایران. به هر حال خیلی قشنگه و من این مطلب رو خدمتتون عرض بکنم که مرحوم آتیلا پلسیانی و همینطور جناب بهزاد فراهانی از جمله کارگردان‌های مهم اون دوران بودن. یعنی ناگفته نمونه که برگزاری جشنواره سالانه تئاتر فجر هم از سال 1360 یکی از مهمترین اتفاقات تئاتر ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران محسوب میشه.
بله، و همچنان هم ادامه داره و امسال هم که 44مین جشنواره تئاتر فجر رو پشت سر گذاشتیم.
عرض کنم محضر شما که یکی از کارکردهای کلیدی تئاتر در ایران حفظ و ترویج فرهنگ بومی کشور عزیزمون ایرانه. بسیاری از نمایش‌های سنتی ایرانی مثل نقالی، پرده‌خوانی و تعزیه حامل داستان‌ها، ارزش‌ها و باورهای فرهنگی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شدن. ضمن اینکه تئاتر در مناطق مختلف کشورمون از جمله استان‌های کردستان، گیلان، خوزستان دارای سبک‌ها و ویژگی‌های خاص خودشه که به غنای فرهنگی این هنر هم افسوده. این نمایش‌های بومی اغلب با استفاده از زبان و گویش محلی، موسیقی بومی و لباس‌های سنتی اجرا میشن و همین رنگامیزی فرهنگیشون هم هست که باعث زنده نگه داشتن فرهنگ‌های محلی شده.
تئاتر در کشور ما همیشه تحت تأثیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و در دوره‌های مختلف تاریخی موضوعات تئاتر بازتابی از نیازها و دغدغه‌های جامعه بوده. جا داره یادی کنیم از هنرمندان و نویسندگان برجسته تئاتر که تئاتر رو به یکی از غنی‌ترین عرصه‌های فرهنگی کشور تبدیل کردند. زنده یاد مرحوم استاد بهرام بیضایی، یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان و کارگردانان ایرانه که با آثار نوآورانش سبک‌های جدیدی در تئاتر ایران ایجاد کرد. همینطور مرحوم اکبر رادی به عنوان پدر نمایشنامه‌نویسی ایران شناخته میشه و با داستان‌های رئالیستی خودش مسائل اجتماعی و انسانی رو به تصویر کشید.
خب خدمت شما عرض کنم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گروهی از هنرمندان جوان پایه‌های جریانی رو ریختن که به هنر انقلابی یا متعهد معروف شد. بله. این هنرمندان تلاش می‌کردند تا مطالبات مردمی رو در قالب هنر و متأثر از تعالیم اسلامی و تفکر انقلابی منعکس بکنن. با آغاز جنگ تحمیلی این تفکر با هنر دفاع مقدس در هم آمیخت و به مرور با نام هنر مقاومت بروز پیدا کرد.
پایه‌های تئاتر دفاع مقدس از اواخر سال 59 به صورت خودجوش در محلات، مساجد، پناهگاه‌ها و پایگاه‌های مردمی بنا شد. اما خیلی سریع جایگاه خودش رو در بین هنرمندان حرفه‌ای هم باز کرد تا پایه‌های ژانر دفاع مقدس به عنوان فراگیرترین ژانر هنری کشور در دهه 60 در یک فرایند چند ماهه در کشور شکل بگیره.
بریم سراغ تئاتر مقاومت که در دهه 60 از منظر مخاطب شناسی تمایز زیادی با تئاتر این روزها داره. در اون سالها هنرمندان تئاتر باید در سه حوزه در پشت جبهه، یعنی تئاتر در سنگر و تئاتر در اسارت، میزبان مخاطبانشون میشدن و بسته به نوع مخاطب و نیازهاش و امکاناتی که در دسترس داشتن اثر تولید میکردن.
من اضافه کنم خانم نیرومند که اولین واکنش نمایشی به حمله عراق و اشغال خاک ایران تئاتر در سنگر به نویسندگی و کارگردانی استاد بزرگوار اون استاد بهزاد فراهانی بود که در سال 59 از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و بر روی آنتن رفت. اولین تئاتر بر صحنه هم نمایش شلمچه در خون اثر علایالدین رحیمی بود که در اواخر سال 59 در تالار مولوی
این کار خیلی صدا کرد.
بله.
این کار خیلی نو بود در زمان خودش، خیلی کار جدید و نوی بود با نگاهی نو و مبدع و بسیار نوآورانه ارائه شد.
و همینطور اگر خاطرتون باشه حماسه ننه خزیره از نمایش‌های مطرح اوایل جنگ که در آذر ماه سال 60 به کارگردانی هنرمند ارجمندمون سهراب سلیمی در تالار رودکی روی صحنه رفت. این نمایش که پس از اجرا در سال 61 هم ضبط شد در تلویزیون به صورت تئاتر پخش شد، روایتگر یک داستان واقعی از حرکت شجاعانه پیرزنی خوزستانی در برابر سربازان عراق. خب 16:48 دقیقه است، همچنان در خدمتون هستیم از رادیو نمایش. بحث ما در مورد تئاتر است، به ویژه تئاتر بعد از انقلاب، و صحبت کردیم در مورد جشنواره تئاتر فجر که از سال 1960 هر سال داره برگزار میشه و چقدر خوشحالم که خدمتون عرض کنم ارتباطتون برقرار شده با جناب سید وحید فخر موسوی، دبیر محترم 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که همطور گفتیم اخیراً به پایان رسیده. جناب فخر موسوی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، ایام به کام باشه، عید امروز هم بر شما گوارا و مبارک. بفرمایید آقای موسوی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در رادیو نمایش. من هم میلاد امروز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب فخر موسوی، به هر حال جشنواره تئاتر فجر امسال هم به پایان رسید، برگزیدگان هم مشخص شدن، جوایز هم داده شد. خود جناب عالی، ارزیابیتون از 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر چیه؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که امسال هم مثل سالهای گذشته این رویداد جشنواره در موعد خودش برگزار شد
بانه.
و در بخش‌های مختلف همونطوری که در جریان هستید و اطلاع رسانی شده به کار خودش ادامه داد و در روز 12 بهمن ما اختتامیه این دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تالار وحدت پایان گرفت.
بله.
خب این جشنواره ویژگی‌هایی که امسال داشت برابر سیاست‌های وزارت فرهنگ در ارشاد اسلامی در خصوص تمرکز زدایی و عدالت فرهنگی، امسال این جشنواره از استان کرمان و شهر کرمان آغاز شد از 22 دی‌ماه در 5 بخش و افتتاحیه رسمی این دوره در خود کرمان روز عید مبعث حضرت رسول اکرم برگزار شد با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب فرهنگ و هنر کشور و کرمان که خب خدا رو شکر استقبال خوبی هم اون زمان از این افتتاحیه شد. رفت جشنواره هم ما شاهد حضور تیر هنرمندان در سالن ها و همچنین گروه ها تحت اجرا بودیم و مسابقه هم داشت امسال همچون سال گذشته مسابقه صحنه تئاتر بزرگ ایران بود، مسابقه خیابانی، مسابقه دیگرگونه اجرایی، فجر پلاس و فراگیر که تفاهم نامه‌ای بود که با سازمان بهزیستی داشتیم
بله.
و امسال یک بخش ویژه هم داشتیم با عنوان ایران من که و دفاع مقدس پرداخت شده بود.
بسیار خوب. خب عرض کردم که بیشترین برداشتی که به هر حال امسال شد در جشنواره تئاتر فجر ببخشید و گروه هایی که شرکت کردن از سراسر کشور بودن
بله.
بهترین ها کدام گروه ها بودن؟ حالا اشاره بفرمایید به برگزیدگان.
حالا ببینید توی قضیه داوری خودتون بهتر میدونید این که حالا داوری ها رو نمیشه قطعیت گذاشت بر این که خدمت شما از کنم به صورت قاطعانه این کار خوبه یا نه. خب به هر حال یک بخشش
مثلا سلیقه‌ایه در من موردی
بر. بخشش نسبیه بخش هزمش حالا بگیم علمی و آکادمیک، ولی به هر حال شاید یک گروه دیگر داوری بکنن یا ببینن شاید کار دیگری انتخاب بشه.
درسته.
اشاره میفرمایید به هیئت داوران کیا بودن؟
هیئت داوران صحنه ایمون سرکار خانم فریبا کوثری، جناب استاد ایرج راد، جناب آقای امیر کاوه آهنینجان، جناب استاد حسین کیانی و جناب آقای رضا مهدی‌زاده تو بخش خدمت شما هستم طراحی صحنه ما بودن
بله.
در همون بخش داوری. در بخش خیابانیمون رامین راستاد، خدمت شما پریسا مختدی، سامان خلیلیان و دکتر مجید امرایی و امیر حسین شفیعی بودن. در بخش ایران من هم یعنی جشنواره مسابقه ایران من، جناب آقای استاد کرامت رودساز، ابوالفضل همراه، فرهاد بشارتی، وحید لک و خدمت شما عرض کنم که در بخش دیگرگونمون استاد یاری، دکتر شیوا مسعودی، جناب آقای مجید رحمدی و مهداد کوروشنیا بودند. و در بخش فش پلاسمون هم جناب آقای محمد حاتمی، آقای آرش دادگر و خدمت شما عرض کنم که سرکار خانم مریم کاظمی حضور داشتن
بله.
و آخرین بخش که بخش فراگیر بود سازمان بهزیستی، جناب آقای شهرام زرگر و شهرام کرمی بودن. ما امسال همونطوری که گفتید به هر حال ما توی نحوه درخواست گروه ها که شرکت کردن بعد از بررسی ها ما نزدیک به 70% گروه های شهرستانی و استان ها امسال در
بله.
رویداد فجر 44 حضور داشتن و 30% تهران بودن
بله.
و خب حالا در بخش صحنه ایمون هم فکر کنم خب از لحاظ مرتبه ای بخوایم بگیریم چون ما کارگردانی رو ملاک میدونیم، شهر میناب از بندر عباس هرمزگان و قم حائز رسوای کارگردانی برتر و تبدیل شد.
چقدر عالی، چقدر عرض کنم اثر شما که نقش آفرینی تئاتر خب پس از انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بسیار قابل توجه بوده. حالا با وجود تمام چالش‌ها، فراز و فرودهایی که داشته، این هنر توانسته همچنان به عنوان یک ابزار مؤثر در تغییر و تحول اجتماعی آگاهی بخشی نقش ایفا بکنه. من میخوام خواهش کنم از حضرت عالی اشاره داشته باشید به جنبه های کلیدی این نقش آفرینی، مثلا ابزار انتقال پیام انقلاب و ارزش های اسلامی، حالا چه در داخل کشور چه در سطح بین المللی، یک ارزیابی و تبیینی داشته باشید. خواهش میکنم.
ببینید، اگر تعریفی که ما داریم از تئاتر رو تعریف آینه تمام نمای زندگی بر روی صحنه بدونیم، تئاتر هم به هر حال بازتاب فراخور زندگی انسانه، چه سیاسی چه اجتماعی، همه اینها به هر حال روی صحنه باید دیده بشه. خب این تاثیرگذاری میتونه جنبه‌های مختلفی داشته باشه که خدمت شما عرض کنم که بتونه گویاتر از هر شاید زبان دیگری بخوایم سخنرانی کنیم یا مباحث دیگر، بتونه رساتر پیام خودش رو برسونه. البته خب گونه‌ها و نوع‌های تئاتر متفاوت هستن.
بله، بله.
و خدمت شما خب، ولی هنوز فکر نکنم که اونچنانی که سینما در زندگی مردم، حالا در افکار عمومی بیشتر میگم،
درست،
در افکار عمومی تأثیر گذار هست، تئاتر جایگاه خودشو هنوز پیدا نکرده.
چرا این گونه است؟ این چراییش خب خیلی مهمه.
برمیگرده ناگهان، یک بخشش برمیگرده به نوع نگاه دولت. شاید از لحاظ اقتصادی ما اونچنان که تئاتر اقتصاد خودش رو پیدا نکرده مانند سینما،
بله،
سینما گردش اقتصادی خودش رو پیدا کرده، شاید این با فراز و نشیبی در طی سالها مواجه بوده، ولی کماکان بر اقتصاد خودش استوار شده. موسیقی تونسته پیدا کنه تجسمی تا حدودی، ولی هنوز این بخش اقتصاد تئاتر کماکان ما شاهدش هستیم که چند سالیه، یکی دو سالیه داره هلکالک میکنه و به مسیر خودش داره تو اون مسیر قرار میگیره، ولی همه جای دنیا دولت‌ها به تئاتر کمک میکنن.
بله، حمایت‌های خاص
کمک کنن.
درسته.
چون واقعا هم تئاتر نسبت و با توجه به اینکه حالا زنده هستش، نوع مخارج هم الان بالا رفته، بچه ها اون توانایی بازگشت اقتصادیشون ندارن. شما ببینید یه کار تولید میکنید به فرض مثال 500 600 تا 1 میلیارد تومان در یک سالن، مثلا میگم 50 60 نفره 100 نفره بخواید اجرا بدید، چقدر میخواید پول بلیط بذارید که بتونید این بازگشت داشته باشه؟
درسته.
گرچه در سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی این مهم هم دیده شده، ولی خب میگم شاید در مسیر زمان دست خوشه تغییرات سلیقه‌ای میشه تو مدیران. یک بار ما شورای حمایت داریم، چند سال شورای حمایت قطع میشه، اینها باید برگرده تا تئاتر اون تأثیر خودش رو که شما میفرمایید که بازتاب مسائل اجتماعی همه مسائل ما باشه، انشالله بتونه به نحوه احسن نمود پیدا کنه.
درود بر شما. خب این جشنواره بین المللی بود از
بله.
میخوام بدونم که چقدر در واقع ما شرکت کنندگان خارجی داشتیم، در سطح بین المللی جایگاهمون الان چگونه است؟
خب ببینید دیگه تعارفی نداریم، شرایط کشورمون
بله.
در این چند وقت شرایطی بود که ما قبل از این شرایط رایزنی هامون، مکاتباتمون و دعوت هامون از کشورهای خارجی انجام شده بود. ما کشور ایتالیا در افتتاحیه‌مون در شهر کرمان حتی بلیت رفت و برگشت براشون گرفته شده بود.
بله.
انتخابامون کشور آلمان، فرانسه، گرجستان، تاجیکستان، روسیه و یک کار هم از ترکیه بود. ولی با توجه به شرایط پیش اومده، خب بعضی از گروه ها خودشون به هر حال تمایلی
اجتناب
نداشتن.
بله،
اجتناب کردن از شرایط با اینکه حالا براشون هم مباحث گفته شده بود، ولی خب بعضی از گروه ها هم به هر حال شورای سیاست گذاری و دست اندر کاران دبیرخانه بر این نتیجه رسیدن که امسال ما از قبل این عبور کنیم.
بسیار خوب، پس بریم سراغ تئاتر دفاع مقدس ببینیم که امسال پر رنگ بود، کارهایی ارائه شده بود در این زمینه چگونه بود، سطحش کجا بود نسبت به اگر مقایسه‌ای داشته باشید با سالهای قبلی یا حتی سال گذشته، به چه نتیجه میرسیم، ارتقا داشت نداشت؟
ببینید جشنواره تئاتر فجر برایند یک ساله تئاتر کشوره.
بله، سالانه است.
موضوعات متفاوت و موضوعات مختلف.
بله.
حالا دفاع مقدس چون متولی خود